بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
مسئله دوم از مطهریت ارض. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید فی طهارت ما بین اصابع الرجل اشکال و اما اخمص القدم فان وصل الى الارض يطهر و الا فلا فلازم وصول تمام الاجزاء النجسة الى الارض فلو كان تمام باطن القدم تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل الى الارض. میفرماید که بحث ما در تطهیر کف پا و ته کفش بود که به وسیله مسح به زمین و یا مشک پاک می شود، اما ما بین انگشتان پا، ما بین اصابع رجل چه حکمی دارد؟ می فرماید در طهارت ما بین اصابع رجل اشکال است. اشکال، طبیعت اشکال این است که از یک سو وجهی برای تطهیر وجود دارد و از سوی دیگر وجهی برای عدم تطهیر، اما وجه تطهیر قاعده طبعیت. احسنتم آقای شهاب. آقای شیخ جواد ماشاءالله تونست جواب درست بگد. از باب قاعده تبعیت، ما بین انگشتان یک جزئی از کف پا به حساب میاد، کف پا که تطهیر بشود اون جزئی که لای انگشتان هست به تبع کف پا حکم به تطهیر داشته باشد. اما دیروز بود ظاهراً درباره قاعده تبعیت اشارتهایی به عمل آمد، گفتیم که قاعده تبعیت ساختاری دارد که در اون ساختار اگر اتصال فرع و اصل به طور دقیق بر اساس برقرار باشد که هر حالتی که بر اصل عارض می شود یک عروض ضمنی به اون فرع داشته باشد، اینجا تبعیت است. مثلا تخت چوبی که روش مید تغسیل می شود، تطهیر و تغسیل میت کافیست برای تطهیر اون تخته و دیدیم که سیاقت و ساخت از این قرار است که ارتباط اصل و فرع یا اصل و تابع به صورت و شکلیست که حالت و وصفی که عارض می شود بر اصل بر طبعا ضمناً عارض می شود. تطهیر جسم میت که آب ریخته می شود آب به تخت چوب هم می رسد. این قاعده تبعیت است. اما اگر چیزی تابع چیزی دیگری باشد ولی وصف عارض به اصل برسد و به تابع نرسد، اینجا اصلا قاعده تبعیت زمینه ندارد. لای انگشتان که به وسیله شیء متنجسی آلوده شده و تنجیس شده، کف پا می رسد به زمین، مسح می شود و ماشی. اما لای انگشتان که به زمین نمی رسد، او حالت عارضه به اصل به فرع عارض نمی شود. زمینه برای قاعده تبعیت محقق نیست. و مضافاً بر این، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است و استصحاب نجاست هم به قوت خودش باقی است. بنابراین می‌فرماید در طهارت ما بین اصابع رجل اشکال است. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، همین دو سه تا فرعی که تا مسئله تا متحریت شمس باقی مانده است که مسائل کوتاه و مختصری است، در کتاب تنقیح جلد 4 از صفحه 119 تا صفحه 123 این فروعات را بحث میکند. در این مورد میفرماید، همین صفحه 119، که اولا می توانیم از اطلاق مسح استفاده کنیم و تطهیر تنجس لای انگشتان را به وسیله مسح اعلام کنیم، منتها اگر مسح لای انگشتان به وسیله مشی و مماسه به زمین امکان نداشت، با اجزاء منفصله زمین، چیزی سنگریزی یا یه مقدار خاکی از زمین بردارد که اجزاء زمین باشد، لای انگشتش رو مسح کند و اون آلودگی را به توسط آن جزء منفصل از زمین بتواند از لا انگشتانشان پاک بکند. این ممکنه و طهارت به وسیله مسح صورت میگیرد، منتها بدون هیچ اشکالی و از اطلاق یمسحوها استفاده میکنیم که در نصوص خوندیم، چندین بارم تکرارش کردیم. اما در صورتی که امکان داشته باشد به وسیله اجزاء متصله زمین ازاله صورت گیرد، نیاز به مسح به توسط اجزای منفصله نیست، بلکه دلیلم ندارد، جایزم نباشد. ولی که اگر به توسط اجزاء متصله ممکن نبود ازاله، به وسیله اجزاء منفصله زمین، یعنی تکی از زمین رو بردارد، سنگی خاکی سفتی را بردارد و اون لا انگشتان خودش را به وسیله اون جزء منفصله زمین ازاله کند، هیچ اشکال و ابهامی در کار نیست. اما
ما شو
بیارم میگم اشکال هست، تو دیگه اشکال هست، نسی نداره، نسی نداره، نسی نسی که میزنه خاکش داره میزنه، نه خاکش مس معناش اینه که به مال اینجوری کنه. یا کسی از این سنگی رو میگیرید لا انگوشتان کشیدی روایت یمسخوهاست. یمسخوها رجل را مس کند، رجل لای انگشتان هم مس هست، به طور طبیعی مس اطلاق دارد و بر اساس عمل و واقع میبینیم اگر اجزا، اگر کف پا به توسط اجزا متصل قابل مس بود که بود، نبودی جزء منفصل رو برمیداریم مس میکنیم، مس صدق کرده. از لحاظ عرف هم اون مسی که به اون قسمت زمین فرض کنید تکه از زمینه اونجا ثابته، اون که ثابته میتواند متحرک باشد، متحر باشد، و اون اگر منفصل شد مگه فرق میکنه حکمش؟ وجدانا فرق نمیکنه و اطلاق مس هم میگیره. بنابراین میفرماید اشکالی در کار نیست. اما در شرایط دیگری بود آقای لنکرانی، شرایطش فرق میکنند، در تناقض هشت وحدت شرط دارد. شرایط اختیاری بود، مس در روی زمین ممکن بود، در اون شرایط نمیشود. شما خاک بگیرید رو کفش بذارید، روی کف پاتان بذارید و بمالید. اما مثل تطهیر تکراری درباره مس نیامده، اما آنچه آمده است اینه که قبل از مس ازاله باید قطعی باشد. ازاله که قطعی بود مس کافیست، اما بر اساس ظهور و اطلاق همان است که سیدنا الاستاذ فرمودن، ولی که بعید نیست که بگیم مس انصراف دارد به مس عادی و متعارف، پا باشد و روی زمین مالیده شود و یا مشی شود. اما اگر لای انگشتان باشد، اینجا مسح عرفی و قدر متیقن ثابت نیست، لذا جایی برای شبهه وجود دارد و پس از که شبهه بشود طبیعتا پنجره برای شک در تطهیر باز است. شک در تطهیر نتیجهش این می شود که باید با تطهیر به آب اقدام شود و به این گونه تطهیر اکتفا نشود. حد اقل احتیاط این است که باید با آب شستشو بشود، که سید میگد اشکالون در اصطلاح عروه، جایی که اشکالون میگد و کلمه احتیاط رو به کار نمیبرد، نظر و نگاه به ادله هست و همین موردی که ادله این وضعیت رو داشت، اگر نظر و نگاه به حکم باشد میگد احوت. یادمون نرم اشکال و احوت فرقش، فرق جهتی است. از جهت ادله میگیم اشکال، از جهت حکم میگیم احوت. پس اینجا هم جزء مواردی است که میگیم احوت این است و بیان سید درست و صحیح به نظر میرسد و الله هو العالم. و اما
چرا تنگی منهار نکنیم اینجا؟
گفتیم اما اشاره کردیم که سیدم میگه که فرق بین اون تکه از زمین خوب در نظر بگیری، یک قسمت تکه از زمین این مقدار، او اگر پاتو رو میذاشتید روش و اون ازال بعد از ازاله باعث طهارت میشد. اما الان اون از جاش برداشتید، با برداشتن حکمش فرق میکنه، وجدان هم فرق نمیکنه. لذا سید خوئینی نظرش اینه که اشکالی در کار نیست و اما و اما کامل گفتیم دیگه بر نگردید. و اما اخمسل اخمسل قدم فإن وصل إلى الأرض يطهر و إلا فلا. اخمس قدم این فرو رفتگی کف پا که به زمین وصل نشود، از یا فرو رفتگیش زیاده، و اگر فرو رفتگی پا گودی کف پا حفرش اخمس. اخمس قدم فإن وصل إلى الأرض برسد به زمین یطهر و الا فلا، و اگر وصل نشود خود تطهیری در کار نیست. فلازم و وصول و تمام الاجزاء النجست الى الارض، یه امر وجدانی رو اعلام می فرماید. فلوکان تمام و باطن القدم نجسن و مشا علا بعده لا یطهر الجمیع بل خصوص و ما وصل الى الارض. تمام کف پا نجسه، روی زمین راه رفت، تمام کف پا پاک نمی شود مگر اینکه در حال راه رفتن تمام کف پا به زمین برسد. اگر بعضی از قسمت کف پا به زمین نرسد تطهیری در کار نیست. شرحش رو دیروز دادیم، از وجدانیات هست، یعنی تطهیر بدون مطهر که دیگه وجدانن درست نیست، اصلا زمینه برای تطهیر وجود ندارد، مطهری نیامده تا تطهیری صورت دیگه، اصلا تطهیر در اون رابطه از اساس صورت نمیگیرد. نیاز به این نیست که بگیم در شرح داریم از نصوص استفاده کنیم که ظواهر نصوص میگد باید ارتباط برقرار بشود، نیاز به ظاهر نصوص نداریم. وجدانن تطهیر بدون مطهر واقع نمی شود، مسبب بدون سبب صورت نمی گیرد.
مسئله ما بین اصحابه کرد که اینو اول می گفتن
نیاز به این نبود. ترتیب شما در تعلیقاتون انشاءالله بنویسید، عیب نداره. ما موافقیم، ما موافق با شما موافقیم. از ظاهر و کفایت المسل الحائط
حضوری شد یا استحبابی عدد؟
بله، به حضور شما فتوایی که اینجا آمده است و آنچه بنده حقیر فهمیده ام احتیاط وجوبی است. و اما سوالات حضرت عالی سوالات مکملی است، خیلی از شما تشکر کنیم. از ظاهر و کفایت المسح عن الحائط و ان کان لا یخلو عن اشکال. این مطلب هم مثل مطلب قبلی، اما یادتون نرد همین الان بگم تکمیله سوال شما را. اینجا احتیاط مستحبی است. می‌فرماید ظاهر اینه که مسح پا به دیواری که از اجزاء زمین و عناصر زمین باشه کافی است در تطهیر و این کان لا یخلو عن اشکال. طبیعتا اشکال که میگیم دو وجه اینجا با هم تعارض دارن. وجه تطهیر این است که حائط زمینه، از اجزاء زمینه، و اشکال هم این است که عرفاً دیوار و زمین نمیگن، در فهم عرف دیوار غیر از زمینه. اما سیدان الاستاد میفرماید که اصلاً اشکالی در کار نیست، حائط مثل زمینی است که یک مقدار ارتفاع دارد، خود ارتفاع مکانی یا ارتفاع از لحاظ وجود مگر ماهیت رو تغییر میدن، زمین بودن و از حالت زمینی رو میگیرن. نه، دیوارم زمینه، زمینم زمینه، هیچ فرق نمی کنه. مشی صورت نمیگیرد، مسخ که صورت میگیرد. ما گفتیم برای تطهیر عرض مسح و مشی کافیست. دیوار مشی نمی شود اما مسح می شود. به سادگی مسح میکنید بلا اشکال، حائط دیوار است و همان حکم تطهیر جاری است و شک درش نخواهد بود.
این پشت باب
اگر از اجزای زمین باشه، پیرگونی نباشه. چطور معارضم؟
از یه طرف عرف دیوار زمین نمیدونم.
خب همون اشکالو گفتم دیگه. اشکالو گفتم سید ترجیح داد که عرف هم گویا دیوار زمین میگن. اجزای زمین مرتفع است، صاف شده است، ولی از اجزای زمین هست. قیافش فرق کرده، ماهیتش فرق نکرده. قیافه مدار نیست، ماهیت مداره. حواستون جمع باشه، به قیافه نروید، به ماهیت بروید. اما تحقیق این است که همونطوری که سید فرموده اند که مشی و مسح و نصوص هم می‌فرمایند مشی و مسح در زمین مقتضای جمود بر نصوص، گاهی ما را حتی از علم وجدانی هم منصرف می‌کند جایی که نصوص به مشکل بر نخورد. ببینید قاعده چه بود برای ما؟ قاعده این بود که اگر فهم عرف یا نظر یا حکم عقل معارض بشود با دستور شرع، اگر دستور شرع صریح باشد که قطعا مخدم. و اما اینجا هم جزء مواردی است که جمود بر روایات، جمود بر نصوص می طلبد که مسحومش در بوزمین هموار باشد. لعل فیه مصلحتون که ما نمی فهمیم. اما دیوار در لسان روایت، دیوار با زمین سطح زمین فرق دارد. حداقل احتمال فرق اگر وجود داشت میگید از لحاظ مواد و ماهیت فرق ندارد، میگید این امر عقلی است. در نصوص زمین آمده، مقتضای جمود بر نصوص اینه که فقط به متحریت سطح زمین اکتفا کنیم. در خارج از آن همونطور که فرموده اند متن سید یزدی که احتیاط بشود، اشکالون احتیاط باید بکنیم. منتها سید فرموده اند احتیاط مستحب، شما هم اضافه کنید احتیاط لزومی. مسئله چهارم، اذا شک فی طهارت الارض یبنا علی طهارتها فتکون مطهرتون الا اذا کانت حالت سابقت نجاستها و اذا شک فی جفافها لا تکونو متحرتن الا مع سبق الجفاف فیستصحب. می فرماید اگر شما در مورد شرط متحریت زمین که چه بود؟ دو تا شرط داشت، یک طهارت و خشک. احسنتون. این درباره این شرط شک کنید خطرناک است. شک در شرط منتهی می شود به شک در مشروط. اگر شک در طهارت زمین بکنیم منتهی می شود به شک در مطهریت زمین. اگر شک در طهارت ارض بکنیم قاعده چیست؟ یبنا علی طهارتها، بنا گذاشته می شود بر طهارت این زمین. فتکون و متحرتن، از متحر است. چرا اینجوری بنا می‌ذاریم؟ سید الحکیم این فروع را در کتاب مستمسک جلد دو از صفحه 73 تا صفحه 75 بحث میکنند. میفرماید اینجا استصحاب، میفرماید اینجا قاعده طهارت جاری است. قاعده شک در طهارت زمین مجرای قاعده طهارت است. مجرای قاعده طهارت که شد معارضه با استصحاب نمی کند. استصحاب چه استصحابیه؟ استصحاب نجاست. شما این زمینه که شک در طهارتش دارید و الان راه رفتید ازاله شد، اما شک میکنید که کف پای شما پاک شد، تطهیر به عمل آمد یا نه آمد. اصل چی میگه؟ استصحاب نجاست. آره، شک بدی نیست. سابقه پا نجاست بوده، شک در ازاله. نه، دو تا قاعده است آقای ترابی عزیز. یک اصل درباره طهارت زمینه، شک در طهارتش میکنیم چی میکنیم؟ قاعده طهارت. یک شک در تطهیر کف پاست. آها، اینجا چی میکنیم؟ سابقه هم چیه؟ نجاست. سابقه این حکم چیه؟ نجاسته. اینجا ما رو شما ببخشید که وسط کن. بنابراین شک در تطهیر میکنیم، سابقه نجاست وجود دارد، استصحاب نجاست بشود. خب شما چیکار میکنید؟ الان در این مورد سید الحکیم میگه که طهارت، قاعده طهارت مقدم است از باب تقدم اصل سببی بر اصل مسببی. استثناء قاعده طهارت در زمینی که جاری شد، طهارت که زمین سبب می شود برای اینکه طهارت در کف پا، تطهیر در کف پا محقق بشود و زمینه برای استصحاب نجاست باقی نماند، چون مشی رو زمین پاک صورت گرفته. اما الان سوالتان رو بفرمایید. بله بله، یا پا یا کف. و اما قاعده طهارت هم قاعده طهارت این مترادف. اما سیدون الاستاد که بناشو خبر دارید که ایشان بنا دارد بر اعتبار استصحاب عدم ازلی، می فرماید که نجاست استصحاب می شود، طهارت استصحاب می شود و عدم نجاست از باب عدم ازلی است. و قبل از که زمین مثلا این تکه نبوده است، نجاستی هم نبوده، و بعدش هم شک میکنیم با همون استصحاب عدم ازلی که مقصود برای شما عزیزان بیان کردم و تکرار نکنم. این مطلبی که گفتیم تا اینجا. بعد میفرماید الا اذا کانت حالت و سابقت و نجاست هم، مگر اینکه حالت سابقه نجاست باشد. اگر حالت سابقه نجاست بود، زمینی هست دیدیم که نجاست داشت، الان شک میکنید پاک شده است به توسط آفتاب یا باران یا نه پاک نشده، شب نجس بوده و شب خشک شده، تطهیر به وسیله شمس انجام نشده، بارانی هم صورت نگرفته، باران نبوده امسال، خدایا باران رحمتت را بر این سرزمین اسلامی نازل بفرما، خدایا جگر تشنه این زمین جمهوری اسلامی را با باران رحمتت سیراب بفرما. بعد اگر حالت سابقه نجاست بود طبیعتا شک که در طهارت و نجاست کردیم قاعده طهارت دیگه جاری نیست، استصحاب مقدمه، استصحاب حاکمه بر قاعده طهارت میشد. اما اگر حالت سابقه متعارض بود، دیدیم همین تک زمینی که راه رفت میبینیم الان شک در طهارتش داریم، سابقا هم حالت طهارت یقینی بود و هم حالت نجاست که در اصطلاح اصول میگن تعاقب حالتین. اگر تعاقب حالتین بود و مجهوله تاریخ بود چه میشود؟ قاعده رو بلدید، در مجهوله تاریخ و تعاقب حالتین استصحاب متعارض است و جاری نمی شود، هر دو ساقط می شود، مراجعه میکنیم به قاعده طهارت. و اذا مسئله سریع بخوانم که وقت کم، و اذا شک فی جفافها لا تکون مطهرتا، همون بیانی که گفتیم شک در شرط سرایت میکند به شک در مشروط، شرط طهارت جفاف بود، اگر شک در جفاف بکنی لا تکون مطهرتا الا مع سبق الجفاف، مگر در صورتی که یقین داشته باشیم که قبلا خشک بوده الان همون خشکیش باقی است یا مرطوب شده است، یستصحب، استصحاب می شود همان جفاف و حکم به مطهریت صادر می شود. اینم در صورتی است که سبق جفاف بازم حالت متعارض نداشته باشد، یک حالت باشد. اگر هم حالت جفاف و هم حالت رطوبت بود استصحاب جاری نمی شود، استصحاب که جاری نشد شک در جفاف است و مصری است به شک در مشروط و مطهریت اعلام نمی شود. این دو تا شرط که طهارت بود و جفاف بود، پاکی و خشکی که شرط مطهریت زمین بود گفته شد و صورت شکش هم بیان شد و کامل. فردا روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها هست، فردا درس تعطیل، دو سه تا نکته به مناسبت ایام. اگر شما خواستید، بنده حقیر به این نتیجه رسیدم مطالبی اگر درباره حضرت صدیقه طاهره صحبت بکنیم، الحمدلله در حوزه صحبت می شود، شما هم اهل فضل و کمالی. چیزی که تشخیص دادم بهترین و مناسبترین مطلب باشد به این مناسبت، نگاهی گذرا، یه استفاده از خطبه‌ای که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خوانده است، خطبه را با مصدر معتبر آورده، کتاب احتجاج شیخ طبرسی احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی که از علمای قرن پنجم و نزدیک به ششم هست. کتاب احتجاج از مصادر اصلی و منابع درجه یک حوزوی ماست. در این کتاب جلد اول صفحه 118 و بعد صفحات بعد خطبه حضرت زهرا سلام الله تعالی علیها آمده است تحت عنوان احتجاج فاطمه از زهرا. روایت سندش هم طبیعتاً سندی است درست معتبر، خود کتاب معتبری است. می‌فرماید که خطبه حضرت زهرا که نزدیک ایام شهادتش بود یک داعی و عاملی داشت. داعی چه بود؟ حضرت زهرا بعد از رحلت پدر بزرگوارش گویا خانه نشسته بود، همیشه تقریبا خانه‌نشین بود دیگه. بعد از ارتحال پدر خانه‌نشین و در حالت غم و غصه و مصیبت و عزاداری بود که مضافاً بر این قصه مصیبت و غم و غصه یکی دو تا خبری رسید. خبر اول این بود که اون امامتی که برای امیرالمؤمنین روز غدیر اعلان شده بود اون امامت رفت. این خبر خلافت آمد. مطلب دوم که اعلان شد حضرت زهرا دیگه طاقتش رو از دست داد، قیام کرد، شروع کرد به خطبه خواندن. مطلب دوم که اعلام شد خبر رسید که فدکتون رو هم گرفتن، تصویب کردن، به اصطلاح امروز رأی دادن فدک مال حضرت زهرا نباشه، مال خلیفه باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها میگه که خودشو به خمار، خمار هنه، خمار هنه که در قرآن دارد، با لباس بیرونی آماده کرد، کفن شو بست، بیرون آمد. آمد و وارد مسجد شد. یک خطبه غرا که در چندین صفحه ثبت شده که واقعا دنیا را تکان میداد. این خطبه چندین زاویه دارد. ابتداش توحید را اونقدر کامل بیان میکند که برای یک موحد اگر بخواد درس توحید بگیرد ابتدای خطبه حضرت زهرا را بخواند. ابتداش این بود، بسم الله الرحمن الرحیم، که فرازهاش را بخونم. الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء اصداها وتمام منن اولاها جمع عن الاحصاء عددها ونعى عن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراك ابدها وندبهم لاستزادتها بالشكر. الله اكبر. شما در خصوصیات خطبه دیدید نکاتی دارد، حمد خدا بر اون نعمتی که برای ما میدهد، شکر خدا بر اون الهامی که میکند برای ما، ذهن ما را هدایت میکند. این نعمت ها، این آلا و نعمت هایی که اصلا نمیشه ما احصا بکنیم. گویا این خطبه را که خوان بعد از خطبه ها دیگه حضرت زهرا کارش به جای رسیده است که مردمی که میشناسد پیروان پدرشه کارش به جای رسیده است که بیاد در حضور مردم خودشو معرفی کنه. الله اکبر. ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه. خیلی مسکوه، یعنی حق دارم، دختر پیامبرم. اعلمو انی فاطمه و ابی محمد. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی تا آخر. بعد معرفی کرد و معرفی کرد تا رسید به اینجا. ایها المسلمون اغلب على ارسی یبن ابی قحافه افی کتاب الله ترس و اباک ولا ارس و ابی. ای مسلمان هایی که حاضرید، آیا ابن ابی قحافه از پدر خود ارث ببرد؟ من از پدرم حضرت رسول ارث نبرم؟ لقد جئت يا ابن ابي قحافه شيئا ثريا افعلا عمد تركتم كتاب الله ونبذتم وراء ظهوركم اذ يقول ورث سليمان داود وقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال واولو الارحام بعضهم اولى ببعض وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حدا حقا علی المتقین. چهار تا آیه رو درباره ارث گفت، بعد از که مطلب رو کامل کرد با این بیان عالی و کوبنده، ابوبکر جواب داد انت سیدت و امت ابیک و شجرت و طیبت و لبنیک، داشته باشید لانت فا اما لک من فضلک. تا این که گفت ما شما سید بانوی امت پدرت هستی، شجره طیبه برای فرزندانت هستی، حق تو را که ما نمیگیریم، ولی این مردم به من این فدک رو دادن. میفرماید حضرت زهرا فرمود فقالت سبحان الله ما کان ابی رسول الله عن کتاب الله صادقا ولا لأحکامه مخالفا. پدر من مگر خلاف حکم قرآن حکم میکنند؟ قرآن میگد ارث به ورثه میرسد، پدرم خلاف اون بگد؟ تا به اینجا که رسید جوابها را که برای خلیفه داد، آخر سر برگشت به منزل. به منزل که برگشت یک جمله‌هایی به امیر المؤمنین گفت که بعضی هاشو من نمیتونم بگم، اون قسمت هایی که میتونیم بگیم عرض میکنم. گفت یا ابن ابی طالب، یه جمله هایی گفت دیگه نمیشه بگیم، تا اینجا یا ابن ابی طالب هازا ابن ابی قحافه یبتزنی نحلت ابی و بلغت بنیه. این ابن ابی قحافه اون ارث منو که پدرم به ما داده بود از ما گرفت، و اون ترکهی که برای ذریه من میرسید گرفت از دستم. چه میگد آخرش؟ یک جمله رو که میتونم بگم، فرمود لا خیار علی، من دیگه توان ندارم. لیتنی متو، کاش من زنده نبودم و این حالت رو نمیدیدم که حق بچه هامو بگیرد و نتونم دفاع کنم. غیرت حضرت زهرا است. بعد فوت المصطفى نبيا قد هجم في بيتها الأعداء. ومن سواد الخد، من شتم الشقي، ومن سواد الخد من شتم الشقي بكى علي وبكى الأبناء. الدار والمسمار والجدار، الدار والمسمار والجدار، شهود و صدق ما بها خفاء، لكن كسر الدار ليس يجبه. اون چیزی که جبران نمی شود، لکن کسر الدرع لیس ینجبر الا به سمسام عزیز مقتدر. تا آقا امام زمان نیامده اون کسر زن جبران نمی شود، لکن کسر الدرع لیس ینجبر الا به سمسام عزیز مقتدر. الهی به فاطمت و عبیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها صلواتك عليه وعليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا الارتقاء في مدارج العلم والأمل الصالح. اللهم ادفع عنا البلايا والشدائد والمكاره والحوادث المؤلمة والأمراض. اللهم اقض حوائجنا. اللهم انصر شيعة علي بن أبي طالب في مختلف أرجاء العالم وأهلك أعداءهم سيما الوهابية والداعشية وأهلكهم بقهرك وغضبك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم انظر إلينا نظرة رحيمة لنستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة. سلامتی خودتون، توفیقتون، سلامتی حوزات علمی، توفیق و قوت و عظمت و سلامتی مراجع تخلید مقام اعظم رهبری بر محمد و آل بیت محمد صلوات.